عادت آقا علی ابن الحسین و امروز علی اکبر بوده. من از نظر تاریخی حال نمیدونم، اطلاعم قوی نیست به این جهت، اما هر روزی که اضافه داشته باشه به جناب علی ابن الحسین علی اکبر اون روز مبارکه، چه جهت تاریخی دقیق داشته باشه چه نداشته باشه، اضافه علی ابن اکبر روز رو مبارک میکنه. کسی که اون تعبیرات رو سید الشهدا نسبت به ایشون داره، لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، خلقن دست خود آدم نیست، این شبیه پیغمبره، اونم با اون شباهت فوق العاده، اما خلقن و منطقن این خیلی مقام رفیعی است و مقام ایشون بسیار بلنده. عرض کردم نورانیت میده به روز، نورانیت میده به زمان، وجود مقدس ایشون. این ولادت با سعادت رو به محضر مقدس آقا سید الشهدا، چه اون تعبیر مرحوم شوشتری یادمون نمیره که ایشون فرموده بودن بعد از کشته شدن علی اکبر آقا سید الشهدا دیگه زنده نبود. مرگ سید الشهدا همون وقتی بود که آمد کنار بالین علی اکبر. ما داریم در مقاتل که حالا نزله پیاده شد نبود، این چیز هست که رو زمین افتاد و بعد با زانو رفت به سمت بدن مطهر علی اکبر. و یک جمله هم باز اهل تحقیق حالا آقایون نقل میکنن از خود یزید ابن معاویه لعنت الله علیه که اونجا سرها رو وقتی چیدن جلوش چشمش افتاد به سر مبارک علی اکبر، گفت این سر کیه؟ گفتن این علی ابن الحسینه. گفت این بعد از پدر کشته شد یا قبل از پدر؟ گفتن نه قبل از پدر. گفت پدر رو دیگه بعد از این پسر ولش میکردید؟ این پدر زنده نمیموند بعد این پسر، بی خود کشتید حسین رو، این رهاش میکردید. اینا هست دیگه، این شأن و شخصیت و مقام علی ابن اکبر، علی ابن الحسین الاکبر هست. امیدواریم خداوند به برکت این مولود مبارک نظر لطف و عنایتی به عامه شیعه کنه، مخصوصا در این روزگار شیعه خیلی تحت تاخت و تازه. این چند روز پیش در کابل یک جمعیت 70 نفری از شیعه ها به خاک و خون کشیدند، به خاک و خون کشیدند. آخه کجاست این دنیا؟ کجاست حقوق بشر؟ این فریادها که میزنن چیه؟ شیعه مظلومه. خیال میکنن با این کشتنها شیعه ضعیف میشه، شیعه ساقط میشه. نیست، اینجور نشده. شهادت میراث ماست، در طول تاریخ همیشه این کارو کردن. قبل از شما پدران شما مثل متوکل و اینها بودن که این اقدامات رو کردن، رفتن اونها، امام حسین موند، علی اکبر موند، اربعین موند. عرض کردم خدمت آقایون خدا حفظ کنه، آقای شیخ بشیر نجفی از مراجع نجف هست، ایشون به من میفرمود در پنجاب ما جمعیت شیعه در پنجاب ثلث جمعیت بود، در پاکستان ثلث جمعیت شیعه است، حالا یه قدی بالا پایین داره در مناطق مختلف. ایشون میفرمود بزرگترین هجمه به شیعه در انفجار، در کشتار، در این بساط در پنجاب بوده. الان جمعیت شیعه داره به نصف میرسه، به نصف میرسه. این واقعیته. ببینید چشمشون رو نمیخوان باز بکنن، اما شیعه مونده و میمانه و ما قنا داریم. علی اکبرها قناع ما هستند، باید سمبول باشن. و چقدر زیباست که این روز رو روز جوان نامگذاری کردن، جوانی که الگو باشه مثل علی اکبر. اون کلام اولسنا علی الحق فاذن لا نبالی بالموت، این تعبیرات، این باید الگو باشه. و شیعه میمانه با اینها، شیعه با این تعالیم میمانه. بی خود شما خودتون رو به زحمت میاندازید. شرمنده اون که راه بر این کاروان گرفت، این کاروان راه خودش رو ادامه میده. ما قتل عام میشدیم، بروز و ظهور نداشتیم، جرأت نداشتیم نام علی رو به زبان بیاریم، جرأت نداشتیم نام علی رو بر خودمون بگذاریم. اولاد ائمه نسبشون رو مخفی میکردن از ترس جانشون. امروز حکومت ها و کشورهایی داریم که اکثریت شیعه است، اکثریت شیعه است. اقلیت‌های عظیم در کشورهای غیر اینها داریم. عرض کردم در یه هند تنها جمعیت شیعه نزدیک به جمعیت ایران 70-80 میلیون نفره. این واقعیت‌ها رو ببینید. اینجور دیگران این حرکت‌ها رو داشتن، این داعش و تفکر داعشی. این تفکر داعشی تفکری است که از سقیفه آغاز میشه، از اون روز اول علیه ما به کار گرفته شده. علی ابن ابی طالب خانه نشین شده، فاطمه زهرا کوبیده شده، تعبیر حزم علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه به کار میبره، اجتمعت امتو که علی حزمها. خب این کارا رو کردن، شیعه ساقط شد یا شیعه موند؟ شیعه میماند، این مکتب میماند. به کوری چشم اون کسانی که نتوانستن تحمل کنن، روش داره، پیش میره. اما ما خودمون رو تطبیق بدیم، ما سعی کنیم به عنوان روحانیتی که آبرو از اینا میگیریم. من این مطلب رو هی میگم، شما رو به خدا ما آبرو رو خرج نکنیم. شیعه اونی که پیشش میبره یک آبرویی است که پیغمبر این آبرو رو داده، علی ابن ابی طالب این آبرو رو داده، فاطمه زهرا آبرو داده، امام حسین و علی اکبر، آقا ابوالفضل، همه ائمه، امام صادق آبرو دادن بمون. این آبرو جمع شده، امروز سرمایه شده برای ما. فقها ما از عصر اول تا به امروز همه آبرو دادن، این میراث رو یدن به ید حفظ کردن، دست ما رسوندن، امروز دست ما رسیده. شما رو به خدا، شما رو به خدا این آبرو رو بیاید حفظ کنیم، این آبرو رو راحت از دست ندیم. این آبرو سرمایه است. گفتم چند روز پیش به مناسبت این قصه مرحوم آقای شاهبادی بود که پخشم شد در تلویزیون ظاهران، گفتم این مطلب رو که انسان عاقل سرمایه رو خرج نمی کنه، آدم کاسب سرمایه رو نگه می داره، باش کار می کنه، از سودش استفاده می کنه. سرمایه رو آدم خرج نمی کنه. ما این سرمایه عظیم شیعه که در اختیارمون هست، امروز ما میراثدار شیعه ایم. صحبت تعارف نیست، در طول تاریخ بزرگان ما میراثداری کردن، دست ما رسوندن، ما امروز میراثدار شیعه هستیم. این میراثی که دست ماست آبرو، این آبرو ازش خرج نکنیم. گاهی از اوقات حرکات ما، حرفای ما، برخوردای ما خرج کردن از آبروه. این آبرو رو خرج نکنیم، اضافه نمیتونیم بکنیم، بلد نیستیم بهره ببریم از این آبرو، خود آبرو رو کم نکنیم، خود آبرو و سرمایه رو خرج نکنیم. این وظیفه حد اقل وظیفه ماست، وظیفه حد اقلی ماست. به هوش باشیم، متوجه باشیم چجور حرف میزنیم، چجور عمل میکنیم. و این مردم هم کسانی هستند که اینها سزاوار هستند برای اینکه ما نسبت به اونها پدری بکنیم. این مردم سزاوارند. شما این مردم رو دست کم نگیرید، این مردم به فکرشون باشیم. فقر مردم اذیت میکنه ما رو، واقعا اذیت میکنه. ناراحتی مردم ناراحتی ماست، هستیم بین مردم و میبینیم. توجه داشته باشیم، این مردم کسانی هستن. من گاهی این مسئله رو گفتم، دوران جنگ بود، جنگ تحمیلی، شکر جیره بندی بود. گاهی خانواده ها بچه کوچک داشتن، به بچه ها قنداق میدن دیگه، آب قند میدن، شکر محدود بود، شکر به آب قند بچه‌شون نمیرسید، سخت بود. اما عاشورا که شد، شربت امام حسین تعطیل نشد. این مردم تعطیل نکردن ها، این مردمی که رفتن تو جنگ کشته شدن به نام یا حسین رفتن یا زینب رفتن ها، اینا به عنوان کربلا و راه کربلا می رفتن. این آبروی سید و شهدا بود. این آبرو باعث شد دشمنی که مجهز بود، شرق کمکش می کرد، آمریکا کمکش می کرد، شوروی کمکش می کرد، مواد شیمیایی یکی می داد، هواپیما یکی می داد، تانک انگلیس همه می دادن، همه. اینجا به هیچ به ما کسی چیزی نمیداد، اما به اونا میدادن. اما این جوانهای ما، همین مسلمونا، همین مردم با یا حسین یا حسین، یک سانتیمتر مربع از این خاک رو نذاشتن به دست دشمن بیفته. این سرمایه است. این سرمایه رو حفظش کنیم، این سرمایه رو از دست دادیم. عذر بخوام که کلام به اینجا کشید. به هر حال به میمنت نام مقدس علی ابن الحسین، که نام بسیار مبارک و مقدسی است، و این افتخار هم نصیب این فرزند شده که قبر مبارکش با پدر در یک نقطه باشه، در کنار پدر باشه. این هم. و بعد بزرگان ما میگفتن که وقتی حرم سید الشهدا میرید، اول، حالا بزرگان برای ما میگفتن که وقتی کربلا میرید اول مشرف بشید حرم ابوالفضل العباس، اذن بگیرید برای تشرف به حرم آقا سید الشهدا، و داخل حرم میشید توجه داشته باشید علی ابن الحسین الاکبر باب امام حسین هست، باب هست. آقا رو به فرزندش قسم بدید. و ما آقا سید الشهدا که انقدر عزیز خداست که امام هادی مریض میشه، بعد میگه بفرستید کسی رو، پول بدید کسی بره کربلا تحت قبه برای شفای من دعا بکنه. و وقتی اعتراض میکنن، آقا شما خودت امامی مثل امام حسین، امام هادی میفرماید آقا سید الشهدا امتیازاتی داره که خدا فقط به او عنایت کرده، استجابت و دعا تحت قبته. امام حسین عزیز کرده یه خداست، خدا حفظش میکنه. هر کسی هم باش در افتاده و رفتاده، در هر اندازه هم باش در افتاده و رفتاده، به چشم خودمون دیدیم. ما تو این مملکت رضا خان دیدیم، تو عراق صدام دیدیم. من شب هفتم محرم زمان صدام کربلا بودم. یک سالی از سفر حج به سوریه ما رفتیم، اونجا در سوریه به ما گفتن که میشه رفت به عراق. تازه اول کار بود که آزاد شده بود، راه افتادیم، با خانواده هم بودیم، راه افتادیم رفتیم کربلا. خب آرزو داشتیم، خیلی هم سخت بود، اون وقت معطلی داشت، سخت بود، اما رفتیم. من شب هفتم محرم در کربلا بودم، شب هفتم محرم. یک ساعت بعد از نماز نشده بود که در حرم رو بستند، یک دونه پرچم مشکی در تمام مجموعه آستان حسینی و آستانه عباسیه و کل کربلا من ندیدم به حساب محرم. شب هفتم محرم یک دونه علامتی مشکی به ذریح بسته باشه، هیچ نبود. این روزگار رو دیدیم. و حالا میبینیم که وقتی اربعین میشه، میگن بزرگترین اجتماع انسانی، حج کجا؟ حج کجا؟ اجتماع این بزرگترین اجتماع این امام حسین که مونده. خدا دوستش داره امام حسین رو، خدا امام حسین رو حفظش میکنه. پیغمبر خودش فرمود رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه حسینون منی، طبیعه، اما و انا من حسین. اگر اسلام میخواد بمانه، قرآن بمانه، من حسینن میمانه. این رو توجه داشته باشید. خودمون رو وفق بدیم با امام حسین، خودمون رو در کنارش قرار بدیم، خودمون رو از خدمتگزارانش قرار بدیم، تحت سایه لطف و عنایت او کار کنیم. اون وقت در کارمون موفق میشیم. آبرو اونجاست، آبرو اونجاست، ولو دیگران متوجه نباشند، ولو نفهمند، ارزش اونجاست. این رو ما درک بکنیم و بفهمیم. همه آمدن و رفتن. این قبری که به آب میبستن، حائر حسینی یعنی چی؟ آب بستن، آب پیش نرفت، اون مقداری که آب پیش نرفته حائر میگن دیگه، حائر معناش همین. گاو بستن که شخم بزنن، خب این بود دیگه، حالا پیش رفت، پیش نرفت، میگن پیش نرفته. گاو هم حیا کرد از این که روی قبر سید و شهدا رو شخم بکنه. اینجور عمل میکردن. حالا دیشب یه جلسه بود که برای عمران سامرا و صحن مطهر عسکریین، اونجا این صحبت رو میکردن که به قول معروف تمام توسعه‌ای که الان به حرم سید الشهدا میخوان بدن، این توسعه یه چیزی اندازه شهر کربلاست که جوابگوی جمعیت باشه. اون قبری که میخواستن خراب بکنن، این الان مجموعه موجود کم داره و برنامه توسعه‌ای که میخوان بریزن تمام شهر کربلا رو شامل میشه. این سید الشهداست، این میمانه، این میمانه. ولذا سعی کنیم خودمون رو با اینها وفق بدیم. قطره وقتی بیفته تو خاک بیفته زائل میشه، بخار میشه، اما اگر قطره تو دریا افتاد، تو اقیانوس افتاد، جزء اقیانوس شد، این اقیانوس تبخیر نمیشه، اقیانوس خشک نمیشه. ما قطره ها هستیم، سعی کنیم تو اقیانوس سید الشهدا قرار بگیریم، اون وقت ما هم تحت ظل او و تحت عنایت او میمانیم. موندنم فقط با جار و جنجال نیست ها، موندن پیش خداست، موندن جای دیگری معتبره، و این رو انشاءالله واجد باشید. به هر حال حالا امروز به برکت نام مقدس آقا علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه این جهات بحث شد، علی حال ما رو ببخشید. اما بحثمون، ما در تکلیف کفار به فروع که بحث می‌کردیم عرض کردیم عمده ترین دلیلی که آقایون آوردن اجماعه، در اجماع صحبت کردیم، اجماع تصادم مفصل گذشت. دلیل عمده دیگری که آوردن برای اینکه کفار مکلفن به فروع، استدلال به عموم ادلت تکالیفه، یعنی ادله تکالیف عامه، مواردی مورد استدلال واقع شده در کلمات که قبلا ذکر کردیم، اینجا هم عرض میکنیم. وقتی سوال میشه از ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المسلین، این لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین، این استدلال شده، لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین، که در اینجا ما نماز نمیخوندیم، اطعام مسکین رو هم به معنای زکات گرفتن که زکات نمیدادیم. پس خداوند تعذیب میکنه اینها رو در سقر قرار میده. چرا؟ برای اینکه نماز نمیخوندن و روزه نمیگرفتن، پس معلوم شه کفار مکلف به فروع هستن. این استدلال در خیلی از کلمات آمده، این رو ملاحظه بفرمایید. این استدلال تمام نیست اصلا. چرا؟ برای اینکه اولا آیات رو دقت کنید، الا اصحاب الیمین، در سوره مدثره، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اصلا کافرین و مشرکین تو آیه نیست، مجرمینه، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اون مجرمین، قالو لم نکو من المسلین و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوز و معل خائزین، با هر صدایی یا علی را می افتادیم، و کنا نکذب و به یوم الدین حتی اتین الیقین. این آیات شریفات هست در این سوره مدثر. خب در اینجا مورد سوال مجرمینن، مجرمین ممکنه مسلمان باشه، مسلمانی هم که نماز نمیخونه، زکات همینه، و اون کافری که به مذهب خودش عمل میکنه نخوز و معل خائزی نیست، اون نمازی که در مذهب خودشه میخانه، اون چیزی که در مذهب خودش گفتن بده میده، تکذیب یوم الدین نمیکنه، آیا داخل هست در این معنا؟ این داخل میشه؟ اول کلامه، این اولا. در اینجا خب یحتمل ارزم با این تعبیری که در آیات هست عرض کردیم مجرمینه و با بله بله حالا عرض میکنیم، احسن تو عرض میکنیم. با این که یحتمل، این جواب اول بود. جواب دوم، این امکان وجود داره و این احتمال وجود داره که تعذیب اینها انما هو لتکذیبهم للقیامه، عملا در مقام عمل اینها تکذیب قیامت میکردن، چون در اینجا کسی که تکذیب میکنه تکذیب اعتقادی، این رو میخواد بگه فقط یا نه، اینجا به خصوص وقتی مجرمین تصریح شده عملا قیامت رو تکذیب میکردن در اینجا. این معنا رو در تفسیر هم داریم، کنان و کذب و به یوم الدین، یعنی میگفتن، ما میگفتیم معاد دروغه، این فقط بود یا نه در عمل تکذیب میکردن. همین که در اینجا در این آیات ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المسلین، در عمل باور نداشتیم به قیامت، لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب به یوم الدین. این نکذب به یوم الدین معلوم میشه، از این استفاده میکنیم که در اینجا عذاب هست و عذابشون هم به حساب تکذیب یوم الدین است، اونم تکذیب در عمل نه اعتقاد به قرینه خود آیه. این هم یک معنا. با وجود این، با تسلم این که مراد از اطعام مسکین زکات باشه، اطعام مسکین اعم از زکاته، اما حالا گفتیم زکات، کما این که در صلات هم ما کانت صلاتم الا تسدیتن و مکاءن و تسدیه، در بین امم دیگر هم نماز بوده، خود مسیحی هم نماز دارن الان، یهودی ها هم نماز دارن خیلی مرتب، عرضم به حضورتون که، و اطعام مسکین هم در همه مذاهب الهی این توصیه شده که این خصوصیت، عرضم به حضورتون که، نداره. حالا به فرض این که ما بگیم زکاته، اینجا ممکن است اهل معاصی در اینجا اهل معاصی از مسلمین باشند و این امکان وجود داره که اگر کفار عملاً تکذیب یوم الدین نکنن مورد این عقاب ها نباشند، به مذهب خودش داره عمل میکنه، حجت هم براش تمام نشده که بیاد مسلمان بشه. مثلا فرض بفرمایید در یه جایی هست، در یک منطقه‌ای هست که نتونست، حجت براش تمام نشده، این آیات شاملش میشه اول کلامه. کما اینکه در اینجا یمکن که ما بیایم بگیم که در اینجا ما سلککم فی سقر، همون جور که گفتیم تعذیب از این جهت که اینها اختیار اسلام نکردند، اسلام رو اختیار نکردند با اینکه حجت برشون تمام بود. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه نماز نخوندیم، ملاک نماز رو از دست دادیم، ملاک ملزم نماز رو از دست دادیم. ما اشکال اصلی این است که نیامدیم مسلمون بشیم، اگر کفار باشه نیامدیم مسلمون بشیم با اینکه عقل بهمون حکم میکرد بیایم فحص و تحقیق از اسلام بکنیم، نیامدیم، این کار رو نکردیم، این ملاکات رو از دست دادیم، ملاک واجبات در مفاسد محرمات واقع شدیم و حجت برامون تموم شده. این ملاک ملزمه یعنی ملاک ان حجتن، این ملاک بوده. تعذیب روی این حیثیت باشه به همون تصویری که ما در مقام ثبوت آمدیم و گفتیم. نسبت به این جهت سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بیانی دارن، ایشون میفرمایند ان العذاب على ترک الفروع لو سلم انه ثابت للكافرين به مختزل آیه. اولا آیه در اینجا کفار نیست، عرضم به حضورتون که، بلکه مجرمینه. به فرض که کفار باشه، ایشون میفرمایند لو سلم انه ثابت للكافرين به مختزل آیه، عذاب کافرین دلیل نمیشه که اینها مکلف بودن. اینکه مکلف باشن با عذاب اینا لازم و ملزوم نیستن. ایشون میفرمایند ازلام و لازمت بین تکلیف و العذاب علا ترک المکلف به. چرا؟ از یمکن ان یکون العقاب علا ترک لعجل انهو تفویتون لقرز المولا. تفویت قرض مولا هم بکنه عذابه، اونم تفویت قرض ملزم، الذی کان المولا به صدد تحصیله. چجور؟ از یحکم العقل به لزوم تحصیله، عقل درک میکرده لزوم تحصیل قرض را با بیانی که ما در مقام ثبوت گفتیم، و مع الشک یلزمه الفحص، این فحص نکرده، پس واقع شده در ترک ملاک ملزم، و المفروض انه مقصرون فیسه و اقابه و الا فالقاصر لا یعاقب قطعا، اونی که قاصر باشه در این جهت عذابش این معقول نیست. ما قبح عقاب بلا بیان داریم، قوی هست بر حکیم، که آدم قاصر رو، کسی که حجت براش تمام نشده، این رو عقابش بکنه. این یک استدلال، بچه استدلالی که آیون ذکر کردن و این تمام نبود. بچه دوم، بله 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 باشه بر ها بله احسن تو بر بر خب بله بله بر مسلم هم صدق میکنه. خیلی خوب، خیلی خوب. اما بر کافری که قاصره و به مذهب خودش عمل میکنه، ولا یکذب به یوم الدین، هم صدق نمیکنه. پس عنوان و موضوع اعم میشه، توجه فرمودید؟ و وقتی موضوع اعم شد به درد ما نمیخوره در اینجا در مقام استدلال. موضوع اخص، عذر میخوام، موضوع اخص میشه در اینجا. توجه میفرمایید؟ اینو چه میکنید؟ ببینید، ما در اینجا اگر فقط عنوان کافر باشه خیلی خوبه، کفار اینجا میفرمود، حالا در این دلیل بعدی داریم، مشرکین داریم در اینجا، اگر کفار فقط موضوع بود در خیلی خوب بود. اما موضوعی است که هم قابل صدق بر کافره، هم قابل صدق بر مسلمه، و هم سلب میشه در مواردی از کافر، کما اینکه سلب میشه در مواردی از مسلم. توجه میفرمایید؟ اجازه فرمایید. پس اگر شما کافر رو به تمامی تحت، شما میخواید بگید کفار مکلف به فروعن، کفار نفس کفار، نه کفار خاص، اینجا کفار خاص شده، اونی که داخل در مورد آیه هست کافر خاصه، نه مطلق کفار، این به درد استدلال میخوره. و بعد بالاتر از این ببینید، همه تسلمی مجرمینه، مجرمین رو چجور ما میخواییم بگیم مجرمین شامل مسلمون هم میشه؟ مجرمین غیر از عنوان کفاره، مجرم معذبه. و بعد اینجا اولا فروع ذکر شده، بعد تکذیب به یوم دین، خب قرینیت داره، الآیات یفسر و بعضها بعضا قرینیت داره، که وقتی اینجا فروع رو ذکر میکنن، پس تکذیب قیامت تکذیب عملیه، تکذیب عملیست، مثل مردمی که اسم مسلمان هستن اما مثل این که قیامتی وجود نداره. گفت وای از پس امروز بابت فرداهی. مرحوم شیخ جعفر شوشتری رفته بود توی مسجد سپهسالار تهران منبر، زبان ناصرالدین شاه آمده بود منبر میرفته، یه در اونجا یه روز به مردم گفته بود مردم بیاید دعا کنیم همه با هم قیامت دروغ باشه، دعا کنیم قیامت دروغ باشه، و الا اگه راست باشه وای به حال هممون. خب گاهی از اوقات در مقام عمل معتقد نیستیم، اشهد و الله اله الا الله میگیم، ارزم قرآن میخونیم فلان، اما در عمل مثل این که قیامتی وجود نداره. ولذا در تفسیر رو این معنا خیلی تأکید شده در اینجا، این قابل استدلال نیست با عرایزی که کردیم. و به فرض شما کافر بگیرید، بله احسنتون، وقتی تکذیب به یوم دین داره که جور معنا نداره، ولذا آمدن در تفسیر این معنا رو گفتن که تکذیب عملی. حالا وجه دومی که در اینجا استدلال شده طرحش میکنیم، وقت گذشت، ویلون للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاه و هم بالآخرت هم کافرون. خب اینجا فرقش با اون وجه اولی این است که دیگه اینجا مجرمین نداره، اینجا مشرکین داره. خب مشرکین عرضم، ولو مشرک اعم از کفار و غیر، یعنی کفار مشرک نیستن، این اخص نسبت به کفار. ما موضوع بحثی که داریم کفاره، یعنی غیر مسلمان. مشرک اونی که خدا رو قبول نداره، ولی اونی که خدا رو قبول داره، قیامت هم قبول داره، عیسی رو پیغمبر میدانه، موسی رو پیغمبر میدانه، این جزء مشرکین نیست، باز اخص از مدعاست دلیل. اما در این حال اینجا این قوله تعالی و هم بالآخرت هم کافرون یک قرینیتی در اینجا داره، که این توعیدی که ما به ویل داریم، ویل توعیده، در مجمع البیان مرحوم تبرسی وجوهی برای ویل ذکر میکنه که ویل یعنی چی، اونجا ذکر میکنه این توعیده به ویله، عذابه. خب در اینجا این توعید به ویل آیا لعجل انهم لا یعطون از زکاه یا هم بالآخرت هم کافرون بوده؟ دو تا عنوان اینجا ذکر شده، تعذیبه. این ویل به کدام تعلق میگیره؟ وقتی چند تا جرم کنار هم قرار بگیره، اون جرم آکد وجه اصلی عقاب میشه یا اون جرم از اف؟ کدام یک از اینها؟ و در اینجا و هم بالآخرت کافرون، باز حملش به این است که به همون صورت توجیهی که در قبل داشتیم، که اینها معناش این است که نه اینکه به کافر به ارزم به حضورتون که مشرک طرف، و وقتی مشرک است به آخرت کفران می‌ورزه، قبول نداره آخرت را. اساس که الذین لا یؤتون الزکات، این لعجل این بوده که به آخرت ایمان نداره، عذاب از این جهت عذاب حیثی داره، نه عذاب مستقل به عنوان ترک زکات. ترک زکات به حیث و انه ان بالآخرت هم کافرون، این حیث هست. حالا باز مطلبی هم هست اینجا، فردا انشاءالله وقت گذشت. السلام علیکم.